برای جلو که بتونه سریعتر پاسخگو به نیازهای رو به افزایش روزمره بازار ما باشه.
بله. من فقط ببخشید در حالا تکمیل برنامه با توجه به این صحبت کردیم، یک کار باز بزرگی که در واقع میشه گفت تو فرایند مقرره گذاری سازمان هم دو تا کار هستش داره اتفاق میفته و یکیش در واقع کاملا نتیجه داده که به نظرم در واقع اینو من واقعا خودم مثبت ارزیابی میکنم، چون طی سالها من در واقع توی این حوزه هم فعالیت کردم. یکی بحث در واقع شکل دادن به یک کمیته تحت عنوان کمیته تدوین مقررات در سازمان. این کمیته در واقع کار اصلیش بررسی مقررات پیشنهادی به سازمان هست. حالا این مقررات ممکن از داخل دل خود سازمان اومده باشه بیرون، ممکن از سمت اشخاص تحت نظارت اومده باشه بیرون. اینا حتما در قالب یک کمیته‌ای که متشکل از در واقع اون یه سری افراد حالا داخل سازمان و افرادی که در واقع پیشنهاد دهنده مقررات هستن و فعالان بازار و صاحب نظران بازار، این کمیته تشکیل میشه. مقررات ما قبل از اینکه بره به هیئت مدیره از داخل این کمیته در واقع عبور میکنه، با این هدف که نظرات در فعالان بازار رو توی این حوزه بتونه جمع بکنه و همه رو به هیئت مدیره منتقل بکنه. این به نظرم یه فرایند خوبیه که بوده از ابتدای سال 85 که سازمان تشکیل شده، یه چنین کمیته تشکیل شده و همچنان داره این کمیته فعالیت میکنه و فعالیتش افزایش داده. این در واقع باز بیشتر با هدف این بوده که نظرات رو در ما جمع بکنه. یعنی یه مقرراتی سازمان نشینه تو درهای بسته بنویسه که بعدش که میخواد بیاد اجرا بشه با 1001 مشکل مواجه بشه.
من اتفاقا من یه پیشنهاد بدم، اجازه بفرمایید. اتفاقا تو این کمیته، چون ببینیم ما یه مشکلی که در نظام قانونگذاری و نظام حقوقی داریم، اونایی که میرن قانون مینویسن بازار نمیدونن.
بله دقیقاً.
اونایی که میرن کار بازار میکنن قانون نمیدونن. به همیشه ما یه شکاف بین قانون و رفتار رو میبینیم.
دقیقاً.
پیشنهاد امینه افرادی در کمیته های مقررات نویسی یا وضع قوانین و مقررات تنظیمی حضور پیدا کنن که اینا یه بار بازار دور زدن. اینا تو حوزه تجارت، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه مباحث فنی، تو حوزه مباحث سیاسی، این در حوزه مباحث بازرگانی تجاری، کلن یک آدم های میان رشته‌ای و ملتی اکسپرت باشن، متخصصان چند رشته‌ای باشن. ما نیم یه آدمی که تازه حقوق خونده،
بله،
درست شد، بیاد اینجا برامون قانون بس بکنه.
بله.
در حالی که بازار نمیشناسه. مشکلی که ما الان داریم در مدل ریسک ما هم همینه، در کمیته های به صلاح حل و فصل اختلافات ما همینه، در کمیته های وضع قوانین تنقیق قوانین ما اینه. آدم ها رو از دیسیپلین های مختلفی که بازار ریسکاش در اونجا وجود داره انتخاب نمی کنیم و میام دو تا سه تا آدم با یه گرایش خاصی رو معمول میکنه برای مقررات، بعد دنبال تجربه خطا میگردی و به این خاطر همیشه قانون ما متأخر از حرکت های ماست.
ما واقعا دنبال همین بودیم. حالا به هر حال توی هر کاری ممکنه مثلا ایراداتی باشه، من منکر این داستان نمیشم، به هر حال مثلا یه سری ضرورت های مثلا ممکنه پیش بیاد و اینا اتفاقی، ولی واقعا ما هدف ما تو سازمان همین بوده. مثلا به فرض ما همین اخیراً میخوام بگم که مثلا ما کاری که انجام دادیم بحث برگزاری مجامع مثلا الکترونیکی که به موجب در واقع بنده چه ماده 68 قانون احکام دائمی به قانون توسعه برنامه ششم به ما این اجازه رو داده، در واقع ما جلسات بسیار مفصلی با مثلا همکاران آیتی گذاشتیم، حالا چه داخل بازار چه کسایی که ارائه دهنده خدمات آیتی هستن خارج از بازار، به خاطر اینکه قطعا ما میخواستیم که یعنی این یه کاریه که بیس یه سامانه در واقع الکترونیکیه که باید توش خیلی مسائل دیده بشه، به غیر از بحثای حالا حقوقی که تو قانون تجارت و اینا برای برگزاری مجامع دیده شده و قطعا از نظرات اونا استفاده کردیم.
ولی متاسفانه از انجمنهای صنفی، پیمانکاران، تجار، طراحان، مشاوران بارها گله کردن.
بله،
که در تنظیم مقررات تنظیمی بازار سرمایه
نظر نگیره،
نقشی ندارن، در حالی که شرکتاشو میاد تو بازار عرضه میشه، سهامشون باید ارزیابی بشه، پروژهاشون باید ارزیابی بشه، میگن چطور میشه ما به عنوان متخصصان و فعالان بازار اقتصادی کشور در حوزه پیمانکاری، در حوزه مهندسی، در حوزه ساخت و نصب راه اندازی، در حوزه عملیات، پروژه ها، اجرای پروژه ها، موفقیت پروژه دست ماست.
بله.
اما بازار سرمایه ای که با توان ما با چه شکل پیدا بکنه، مقرراتش رو ما دخیل نیست.
بله
درست. ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابراهیمی و خانم صفاییان، کماکان گفتگوی ما و نظر آقای دکتر کریمی مهرآبادی هم باقی مونده، اما یه ارتباط تلفنی داریم. بعد از این ارتباط قطعا با آقای دکتر کریمی مهرآبادی هم گفتگو رو ادامه میدیم. جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران عراق، پشت خط تلفنی رادیو گفتگو هستن. سلام آقای دکتر آل اسحاق، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه یه گفتگوی اقتصادی.
منم خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز عرض سلام دارم، خدا قوتم میگم، خسته هم نباشید، در خدمت.
ممنون که با ما همراه هستید. ما با همراه جناب آقای دکتر ابراهیمی، جناب آقای دکتر کریمی مهرآبادی و خانم صفاریان داریم گفتگو میکنیم در مورد قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، و به نظر میاد قوانین و مقررات حاکم بر این بازار نتونست اون جذابیت های لازم بازار سرمایه رو ایجاد بکنه، نتونسته ابزارهای لازم رو در اختیار بازار سرمایه قرار بده آنچنان که شایسته اقتصاد کشورمون باشه، که در شرایط مختلف بتونیم ازش بهره ببریم، به خصوص در دوران رکود اقتصادی و تحریمی که در اقتصاد ما وجود داره، و بتونیم نقش بازار سرمایه رو برای رونق تولید پررنگ‌تر بکنیم. نظر حضرت‌عالی رو شنونده هستیم.
همینطور که می‌فرمایید بارها هم عنوان شده که حالا به یک نحوی ما اقتصادمون بانک محور شده، همه جا بانک‌ها در تولید در اقتصاد نقش جدی رو دارن، ولی دوزش و اندازش عرض شود که مال ما بیش از حد. نقطه مقابل عمده عرض شود که سرمایه گذاری ها در همه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بازار سرمایه است. بانک ها بیشتر یه سرمایه در گردش و عرض شود که پول های کوتاه مدت هستند. سرمایه گذاری ها عمدتاً از بازار سرمایه تأمین میشه. منتها اینجا الان متاسفانه 10% بیشتر ما داریم، 90% عمدتاً با نظام بانک. سال آمار و ارقامی که من دارم تغییرات شد دقیق الان نمیدونم. حالا شما دارید دنبال ریشه هاش میگردید، چرا چنینه؟ کار درستی هم هست. تصور بر این است که قوانین و مقررات عمده اصله. من به نظرم شاید یه خورده عمیق‌تر بشیم، یه پله جلوتر از قوانین. این که قوانین و مقررات کاملا درست است، ولی یه پله جلوتر هم هست. اون این است که اصولا بخش تولید که بعد آثار تولید میاد تو بازار سرمایه و سهام و عرشبت این نوع مسائل، مشکل ما در اون قسمت بیشتر هست. یعنی سرمایه گذاری در بخش تولید، بازدهش و بازگشت سرمایهش و مشکلات و عرشبت که نارسایی که در بخش تولید ما داریم، این فضا رو فضای مناسبتری نکرده، بلکه فضای راحتتر که فضای نظام بانکی هست. عرض شود که خب اونجا سودش تضمین شده تر هست، اونجا ریسکش کمتر هست، اونجا اساسا امروز خرید فروش و پول، حالا اگرچه جمله قشنگی نیست، ولی خرید فروش پول و معاملات پولی چه بین بانکی، چه بین افراد، چه سپرده گذار، چه تسهیلات، به گونه ای که رونق بازار سرمایه رو ازش گرفته یا اصلا رونق پیدا نکرده بازار سرمایه. من عرضم اگر خلاصه کنم این است که اگر میخوایم بازار سرمایه در جای خودش واقع بشه، ضمن این که باید قوانین و مقررات و تسهیلات و تضمینهای لازم و نوع رفتار بازار سرمایه باید به گونه باشد که رقابت بیشتری باشه، ولی یه شاخه پیشینه داره و اون اصلا وضعیت بازار تولید هست و شرایط تولید. ما اگر اونجا را یه خورده تضمینات شو و رونقش را و تسهیلاتش را و بازگشت سودش را و امیدش را و ثبات مقرراتش را و و و که حالا برای شما مشخص است، اگر بخش تولید را ما سامان بدیم، به تبع اون بازار سرمایه هم سامان پیدا میکنه.
یکی از مسائلی که مطرحه، همین حضرت‌عالی هم بهش اشاره کردید، بحث تامین سرمایه در گردش هست برای کارگاه های تولیدی. این سرمایه در گردش خیلی خوب از طریق بورس ما یا بازار سرمایه ما تامین نمیشه و باز هم ما ترجیح میدیم که بریم به سمت بانک ها و از بانک ها استفاده بکنیم که اون هم مسیر کاملا درستی نیستش. اوایل امسال هم بود جناب آقای رئیس سازمان بورس عنوان کرده بود یکی از طرحهایی که برای رونق تولید دارن همین ایجاد یک مسیری برای سرمایه در گردش مؤسسات و کارخونه ها یا بنگاه های تولیدی هست که خیلی هم مثل اینکه به نتیجه نرسیده. حالا یا روند قانونیش روندی نیست که مستقیما بشه در اختیار کارخونه ها یا بنگاه های تولیدی قرار داد. این خلاهای قانونی در شرایط حساس اقتصادی خیلی میتونه ضربه بزنه های دکتر آلیس ها و اینکه ما حالا کی میخوایم برای اینها برنامه ریزی بکنیم یه جای سوال و جای حرف و حدیث های خیلی زیادی رو برای اقتصاد ما ایجاد میکنه.
کاملا درسته، یعنی قوانین و اصلا نهادهایی رو که تنوعش الا ماشاءالله هست، یعنی تو بازار سرمایه اگر ما بخوام بریم راه‌ها و روش‌ها و اثرات نهادهایی رو که دارن این کار رو تامین می‌کنن، تامین سرمایه گرفته، از سکوت گرفته، فروش سهام گرفته، اوراق گرفته و و راه‌های مختلفی که هست، یه مقدار دانش این هم با عرض معذرت کم هست، یه مقدار هم عرض شود که قوانین و مقرراتی که همینطوری اشاره می‌کنن که این نهادها بتونن کار خودشون رو سریع با تضمین انجام بدن، این هم ضعف داره. و باز اگه امروز من خود جسیر شدم دیگه، منو ببخشید، یعنی نهاد قانونگذاری ما اگر یه مقدار تخصصی تر، مجلس منظورم هست، کمیته‌های مختلف مجلس هست، اگر یه مقدار ابتکارات جدید را، یه مقدار دانش جدید را، یه مقدار اطلاعات جدید را، یه مقدار جرأت و اثرات که تصمیم گیری تضمین ریسکا را، اون کارهایی که الان تو دنیا تو این بازار سرمایه داره انجام میشه شقوق مختلف داره. اگر مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس الان به ذهنم رسید در این موضوع که مسئله بسیار مهمی هست یک کار مطالعاتی تحقیقاتی بکنن، این راهکارها، سیستم‌ها، روش‌ها، سیاست‌ها، تضمین‌ها، قوانینی که دنیا رایجه، یعنی رهچنان رو که رهروان رفتن ما ابداع لازم نیست بکنیم، همین اینا رو اگر مرکز پژوهش‌های مجلس یه زحمتی بکشه در این موضوع خاص، یعنی راه‌ها و روش‌ها و انواع چگونگی تأمین سرمایه و ارشد، حالا چه کوتاه مدتش چه بلند مدتش، چه قوانین و بوروکراسی‌هاش رو بررسی کنه، به نظر من میتونن ارشد کمک کنن در رابطه با تصویب قوانین لازم، تضمین‌های لازم و بعد هم یه مقدار کار ارشد که رسانه‌ای هم لازم داره دیگه، یعنی ما معمولا عادت میکنیم همون چیزی که بلدیم همون ادامه میدیم، یعنی فعالین اقتصادی ما راحت یاد گرفتن که برن از بانک علارغم همه فشاراش برن واسن تو صف واسن تو بازار سرمایه، هنوز عادت نکردن بیان. یه مقدار کارهای رسانه اینا هم لازم هست و ولی عمده عمدهش عرض شد که همون رونق بخش تولید هست. حالا امسال هم اسم سال تولید هست، اگر ما بخش تولید بیفته رو غلطک این اوتوماتیکمان الزامات خودش رو هم فراهم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر یحیی آل‌احساق. آها، این رو هم بگم که شما همیشه جسور هستید آقای دکتر آل‌احساق، نه فقط امروز. خیلی خوشحالیم که با شما هم صحبت هستیم و ممنون که همراه هستید با برنامه گفتگو اقتصادی.
ما از محبت‌های شما ممنونی، شاگردی می‌کنیم، یاد می‌گیریم.
سلامت باشید.
من که اونجا هستن عرض سلام دارم، هر شبت که و همین نگاه‌های حرفه‌ای است که مشکلات حل می‌کنه.
با.
دیگران در رابطه با کلیات عالم خوب خیلی صحبت دارن، ولی این دوستان شما که تو اونجا هستن معمولا حرفه‌ای صحبت میکنن و اینها مشکلات رو حل میکنن. دست شما درد نکنه.
ممنونم، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
گفتگوی منو شنیدید با جناب دکتر یحیی آل‌احساق، وزیر سابق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق. جناب دکتر کریمی مهرآبادی، نظر از تو رو بشنویم. یه بحثی که مطرح بود، حالا این رو دوست دارم خانم سفاریان هم راجعش صحبت بکنم ولی نظر شما رو هم خیلی دوست داریم بشنویم، برای بحث رونق تولید آیه دکتر محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار عنوان کرده بودن اوایل همین امسال که سه تا برنامه عملیاتی، یکی پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه است، دومی انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های خصوصی و سومی انتشار اوراق برای ایجاد سرمایه در گردش هست، که حالا اگر شما صحبتی دارید روی این سه برنامه عملیاتی شنونده هستیم، ولی فکر می‌کنم خانم صفاریان خیلی بهتر بتونن ما رو راهنمایی بکنن. در مورد قوانین مقررات بازار سرمایه نظرها رو شنیدیم، تکمیلی اگر هست شنونده ایم، اگر موضوعی رو می‌خواید مطرح بکنید ما در خدمت.
بحثم اول با یه سوال شروع بکنم، اینکه ما تا صحبت از بازار سرمایه میشه بحث سرمایه در گردش رو مطرح می‌کنیم، در صورتی که آیا باید ببینیم آیا برای رونق تولید و با نگاه بلند مدتی که ما به تولید داریم اصلا آیا کار بازار سرمایه در واقع تأمین مالی سرمایه در گردشه یا نه تأمین مالی بلند مدته؟ این سوال داشته باشید، من عرایزم رو جمع میکنم آخر دوباره برمیگردم این موضوع. خب در واقع قانون یک چاقه دولب است، همونطوری که در واقع قوانین زیاد و پیچیده و دست و پاگیر باعث میشه که بازیگرانی که در بازار وجود دارن رقابت نداشته باشن بیان تو بازار، قوانین کم هم باعث میشه که ما مشکلات متعددی داشته باشیم. اصطلاحاً باید قانون جامع و مانع باشه. بحث قانون خوب و قانون کارآمد و قانون ناکارآمد رو باید داشته باشیم و از طرفی بحث اجرای قانون خوب و قانون کارآمد رو باید دقت بکنیم راجع بهش. حالا من بحثم رو از سه تا منظر ادامه میدم. ما یکی از در واقع نگاه‌هایی که میتونیم به قوانین بازار سرمایه داشته باشیم بحث افرادی است یا مردمی هستن که برای سرمایه گذاری اومدن و وارد بازار سرمایه شدن. ما تو اینجا خب یه چیزی که برامون خیلی مهمه بحث این شفافیته. منی که میخوام سرمایه گذاری بکنم دنبال اینم که بدونم واقعا چه خبره، پس بنابراین دنبال اینم که تقانون اطلاعات به وجود بیاد و اینجا هم بحث قوانین افشای اطلاعات مطرح میشه. ما تو این مدتی که حالا تو این چند سال اخیر موردی داشتیم که یه شرکتی اومده تو دستکاری در واقع صورت‌های مالی حسابرسی شده خودش باعث شده که اطلاعات غلط به مردم برسه، بیاد سهمو دستکاری بکنه، قیمت رو جابجا بکنه. پس نشون میده اینجا قانون ما احتمالاً ناکارآمد بوده که اتفاقی افتاده. یا برای من سرمایه‌گذار بحث نقد شوندگی خیلی مهمه. من دوست دارم که سهامم رو بتونم راحت نقد بکنم. می‌بینیم یه سهمی به یه دلیلی یه نمادی بیش از یک ساله بسته است، حالا من اسامی رو نمیگم، ولی اینی که من به عنوان سرمایه‌گذار جرئت نمی‌کنم توی نمادی سرمایه‌گذاری بکنم و نمی‌دونم کدوم نماد این اتفاق ممکنه براش بیفته، یکی از عواملیه که در واقع باید بهش دقت بکنیم. بحث بعدی این است که ما در همونطور که آقای دکتر محمدی هم گفتن واقعا باید ابزارهای مناسب و جدید رو بیاریم توی بازارمون. الان بازار سرمایه ما طوریه که وقتی که قیمتا میره بالا همه سود میکنن، وقتی که قیمتا میاد پایین بازار میریزه همه ضرر میکنن. ما چیزی تحت عنوان فروش استقراضی نداریم، باید اینو راه بندازیمش. یا مثلا بحث ابزارهای مشتقه، از که یک بحث ابزارهای مشتقه در واقع کلید خورده، ولی بجز آتی طلا که حالا خیلی مختصر داره انجام میشه، بقیه ابزارهای مشتقه که این همه گستردگیش زیاده هنوز تو کشور ما انجام نشده. یه نکته دیگه که حالا اینا قوانین خود بازار سرمایه بودن، قوانین خارج از بازار سرمایه یا بازارهای موازی رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا بحث خود بانک‌ها، نرخ بهره‌ای که خود بانک‌ها دارن میدن یکی از چیزاییه که توی بازار سرمایه 100% دخیله. یا بحث موردی مثل مسکن، من شنیدم همین اخیراً دوباره بحث مالیات به خونه‌های خالی مطرح شد و دوباره رد شد. وقتی که این اتفاق بیفته مردم انگیزه دارن برن پولشون رو تو سوداگری و سفته‌بازی در واقع بگذارن. از مردم که بیایم بیرون بحث بنگاه هاست، بنگاه دنبال اینن که بتونن راحت تأمین مالی بکنن خودشون رو و بتونن هرچه سریعتر عدد و رقمی که مد نظر خودشون بیارن بالا. الان اتفاقی که تو بازار سرمایه ما افتاده اینه که برای شرکت های کوچیک و متوسط خیلی کار خاصی انجام نشده، نه که نشده، کراود فاندینگ ها هستن، ونچر کپیتال ها هستن، ولی اونقدی که باید و شاید این موضوع بهش پرداخته نشده. بس همه اینا مهمتر به نظرم بحث واسطه های مالی یا اصطلاحا نهادهای مالی هستش که وجود داره. خب تو بحث واسطه های مالی ما یه سری قوانین داریم که شاید بگم قوانین دست و پاگیره یا قوانین بده، نمیدونم، حالا شاید من این نامگذاری براش کردم. مثلا فرض بکنیم ما تو صندوق های سرمایه گذاری میخوان یه بندی رو تو امیدنامه‌شون تغییر بدن، مثلا میگن ما هزینه نرم افزارمون از 30 میلیون تومان باید بشه 5 میلیون تومان، باید این بره سازمان بورس تایید بشه و این فرآیند خودش یه فرآیند زمانبریه، در صورتی که آقا ما از طرف سازمان بورس یه متولی گذاشتیم اونجا، متولی داره کل کارا اینو رصد میکنه، خب با خود متولی میتونه این کار انجام بده، این در راستای تسهیل این موضوع است. یا مثلا تو بحث تایید صلاحیت کارگزارا، یه مدیر عامل کارگزاری تا امروز مدیر عامل کارگزاری بوده، فردا میخواد از کارگزاری A بره کارگزاری B، دوباره باید فرایندهای احراز صلاحیتش انجام بشه، در صورتی که خب کسی که مدیر عامل کارگزاری بوده اگر به صورت دوره‌ای احراز صلاحیت میشد برای این پروسه قطعا نباید این اتفاق میافتاد و به این کندی این اتفاق میافتاد. و یه نکته هم که آقای دکتر گفتن بحث آموزشه. آموزش تو بازار سرمایه ما متاسفانه بسیار مقفوله تو همه رویکرداش، چه برای مردم، چه برای واسطه های مالی، چه برای بنگاه ها. برای نمونه عرض بکنم، ما دوره های تمدید گواهی نامه حرفه‌ای رو داریم، فکر میکنم 3 ساله که این پروندهش رو زمینه و حالا کسایی که شرط لازم ورود به بنگاه های حالا اقتصادی مثل کارگزاری ها، صندوق ها، داشتن این گواهی نامه هاست. اونجوری که من خبر دارم تقریبا 3 ساله که این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده و اتفاق خاصی براش نیفتاده. حالا مورد خیلی زیاد است، من با توجه به اینکه وقتمون کمه فقط من یه نکته آخری رو اشاره بکنم، اونم این است که با توجه به اینکه ما در شرایط تحریم هستیم و بحث تاب‌آوری اقتصادی بحث بسیار مهمیه، باید یه مقدار رویکرد قانون‌گذارا تو بازار سرمایه از شرکت‌های بزرگ و عظیم بره به شرکت‌های کوچک و متوسط، SME ها. و اگرچه یه سری کارهای انجام شده، ولی تو بحث استارتاپ ها، تو شرکت های دانش بنیان به نظرم باید تسهیلات بیشتری در اختیار قرار بگیره و شرط ورودشون به بازار بیشتر مهیا بشه.
بله، ممنون از شما جناب دکتر کریمی مهرآبادی. سوال رو در ابتدای برنامه‌تون صحبتتون گفتید، اونه که ما نگاه سرمایه در گردش کوتاه مدت یا سرمایه‌گذاری کوتاه مدت رو قاعدتا در همه جای دنیا به عهده بانک هاست و کاملا همراه هستیم با شما که بازار سرمایه باید سرمایه های بلند مدت رو در واقع تأمین بکنه. ممنونم از صحبت های شما جناب دکتر ابراهیمی. بریم سراغ راهکارها و آنچه که میتونه کمک بکنه به بهبود بازار سرمایه از جنبه قوانین و مقررات. از زبان شما بشنویم، تقریبا 2 دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم چون زمانمون رو به اتمام هست و نظر سایر دوستان.
من در خصوص راهکارها 3 تا طیف راهکاری رو خدمتتون ارائه میدم. اول در حوزه مقررات و قانونگذاری عرض کردم اون مقررات جامع و کارآمد و مؤثر ولی در این حال ساده و مختصر رو و مقررات تجمیعی رو بایستی بریم به دنبالش، ساده سازی کنیم که همه صاحبان مشاغل و سرمایه‌گذاران خورده کلان علاقه من بشن وارد این بازار بشن، چون درک مناسب از قوانین و مقررات رو خواهند داشت. 1. 2، به جای اینکه بیایم مقررات رو به اصطلاح ازدیاد ببخشیم و زیاد کنیم، افزایش بدیم، بریم مقررات تنظیمی رو یعنی رگولیتوری رژیم رو تقویت کنیم که این عملا امروز ساختار بازار سرمایه رو میتونه خیلی تقویت کنه و به روز بکنه، کارآمد بکنه، میدانی بکنه، چون مقررات تنظیم بر اساس نیاز روزمره است تنظیم میشه و اساسا جوابگوی نیاز مثلا مشتریان و بازاره. این پخش طیف دوم که در حوزه رگولیتوری رژیم و مقررات تنظیم باید ورود پیدا کنیم. طیف سومی کاری که باید انجام بدیم، اگر ما مقررات خوب و جامع و مناسب داشتیم، اگر مقررات تنظیمی خوب داشتیم، معناش این نیست که در بازار سرمایه موفقیم، بلکه مهمتر از همه این دو رفتارهای مناسب ماست، پایش رفتارهای ماست. ببین در نظام امروز مثلا دنیای توسعه یافته یه بحث هست به نام کمپلاینس. دوستان این اصطلاح رو شنیدن؟ کمپلاینس یعنی چی؟ یعنی هر جا نظام بانکی وجود داره، نظام سرمایه وجود داره، یه دپارتمانی، یه آدمی وجود داره که کمپلاینس آفیسره که کارش پایشه، کارش نظارت کنترل رفتارها رو با مقررات و قانون تطبیق میده، کارش انطباق و تطبیقه. خب ما از این فضا بیشترین ظرفیت، بیشترین استفاده رو باید بکنیم. پس بنابراین هر نوع QA و QC یعنی کنترل‌های کیفی و کنترل‌های مثلا ایمنی که میخواد در بازار سرمایه ایجاد کنی، هر نوع مانیتورینگ یعنی نظارتی که بخوای انجام بدید، هر نوع اودیتینگ حسابرسی‌هایی که باید انجام بشه، هر نوع اینسپکشن بازرسی‌هایی که باید انجام بشه، در قالب یک دپارتمان جامع کمپلاینس باید باشه که مردم بدونن، سرمایه‌گذاران بدونن که اگر خطایی و تخلفی در اطلاعات نامتقارن در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی سمی و منجمدی که ممکنه به صلاح در بازار بورس ارائه بشه و در تعارض اطلاعاتی که ممکن اتفاق بیفته، یک گروهی هستن حرفه‌ای که اینها میان پایش میکنن و نمیذارن بسیار این اتفاقات بیفته و بازار سرمایه رو در حوزه شفافیت و رقابت و سلامت حفظ میکنن. اگر بازار سرمایه ما سلامتش تضمین نشه، مطمئن بدونید منابع مالی کشور میره سراغ چیزای دلالی و واسطه‌ای و غیر مفید و موثر.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر سید نصرالله ابراهیمی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و کارشناس حقوقی اقتصادی. خانم سفاریان در خدمتتون هستیم. حدود 2 دقیقه.
بله خواهش میکنم. من البته خیلی خوشحالم که این نکات همه نکاتی که گفته شد واقعا همه جزء دغدغه های سازمان هست، یعنی توی هر کدوم از اینا به هر حال سازمان ورود کرده، شروع به کار کرده و در واقع مطالعه، بررسی، تحقیق و حالا تدوین مقررات، حالا یه وقت به هر حال اینا میدونیم به هر حال بحثای جدید دارن، واقعا احتیاج به آموزش دارن، فرهنگ سازی دارن و اینکه بخوام واقعا در عمل جا بیفتن قطعا خب یه مقدار زمان میبره، ولی واقعا تو حوزه مثلا همین بحث مقررات افشا، بحث بستن نمادها و اینها که ما تمام اصلاح مقررات داشتیم تو سال 96 واقعا بر اساس نیازهای بازار که باعث شده مثلا بسته شدن نمادها مدتش خیلی کوتاه‌تر و نظاممندتر بشه، بحثایی که فرمودین راجع به بحث شرکت‌های کوچیک و متوسط، خب هم ابزارهای جدید ایجاد شده، بازارهای جدید ایجاد شده، اگرچه واقعا تا الان حالا به هر حال احتمالاً این موضوع هم من قبول دارم ممکنه به خاطر یه سری مسائلی که مثلا ممکنه ضعف مقرراتمون باشه و اینا مانع ایجاد کرده باشه و اینا جا نیفتاده باشن، ولی واقعا بحث اصلاح تمام این موارد در دستور کار سازمان هست و یه کار بزرگ با سازمان داره راجع به صندوق‌ها انجام میده، من حیفی میاد نگم، و بعد یه کاری که در واقع با سازمان انجام داده و فکر می‌کنم جزء یکی از کارهایی باشه که ما نداریم تو نظام قانون‌گذاریمون که حالا و مقرره گذاریمون که سازمان این کار رو انجام داده، بحث صندوق‌ها رو ما یه دستورالعمل جامع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خاطر همین پراکندگی مقررات صندوق‌ها و همین نکته‌ای که فرمودیم، ما مقررات برای صندوق‌ها، مقررات غالباً تو دل اساسنامه‌ها بود، تغییراتش باعث میشد که شرکت ها مجبور، صندوق ها مجبور به اصلاح اساسنامه بشن، فرایند طولانی بود، سخت بود، دست عمل جامعی داریم تشکیل میدیم. یه کار دیگه هم که ما کردیم بحث تنقیح مقررات هستش که در راستای حالا توصیه که کردن، این سامانه تنقیح مقررات ما در واقع یه سامانه است معادل داتیک و در واقع میتونه در واقع اتصال پیدا کنه به داتیک که تمام مقررات در اونجا آخرین نسخه معتبر اومده، سامانه قابلیت بسیار زیادی داره و عملیات تنقیحی روی مقررات انجام شد.
ممنونم از شما خانم مریم سفاریان، معاون مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار. جناب آقای دکتر کریمی مهرآبادی،
من اگر خواهم خیلی سریع بگم موضوع،
ممنون میشم.
خب بحث تنقیح، تقلیل و تسهیل قوانین است که خیلی مهمه، بحث آموزش و فرهنگ سازی است و یه سری الزامات آموزشی که باید حتما گذاشته بشه، استفاده از نهادهای خود انتظامه که خودشون قوانین و مقررات رو در واقع تنظیم بکنن، بحث قوانینی که مربوط به کاهش ریسک بشه. ما اقتصاد کشورمون یه اقتصاد سیاسیه و خیلی از در واقع پارامترهایی که وجود داره ریسک‌های غیر اقتصادی هن. در واقع قوانین وجود داشته باشه که شرکت ها مجبور بشن این ریسک ها رو ببینن توی در واقع بیزنس پلنشون و طرحهای اقتصادیشون. و نکته آخر هم استفاده از تکنولوژی جدید مثل بلاکچین که باعث میشه که واقعا بشه یه سری از کارها رو گسترش داد و با هزینه های بسیار پایین بشه در واقع بازار سرمایه‌مون رو رشد بدیم.
ممنون از شما جناب دکتر محمد صدادی کریمی مهرآبادی، مشاور علمی یکی از اندیشکده های اقتصادی مرکز پژوهشی برتر کشور. تشکر ویژه از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی، ممنون که با ما همراه بودید. فردا هم انشاءالله با موضوع بازار سرمایه و نقدینگی در خدمتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو با هم شنیدیم با موضوع بررسی قوانین و مقررات بازار سرمایه. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو با اداره کل روابط عمومی سازمان